أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مقام اول از مورد چهارم که بررسی حکم تکلیفی در مواردی است که شخص احتمال ابتلا به سهو و شک را می‌دهد، بخواهد قبل از تعلم احکام سهو و شک نمازش را بخواند، آیا اینجا تکلیفاً تأخیر لازم هست و تقدیم جایز نیست، یا اینکه لزوم ندارد تأخیر بلکه تقدیم هم جایز هست. در این مقام اول بیان شد که امور متعددی، مطالب متعددی یا عناصر متعددی در تعیین حکم تکلیفی در این مورد چهارم دخالت دارند. عنصر دوم که حرمت قطع فریضه به نحو مطلق هست یا قدر متیقن دارد، به طوری که شامل قطع فریضه ظهری ناشی از ترک تعلم نشود، تأثیر این عنصر بیان شد، به اینکه در این مسئله، در این مطلب دو رأی وجود داره. رأی مشهور اینه که قطع فریضه مطلقا جایز نیست، ولی بر اساس اشکالی که بعضی از محققین متأخر کردن، با توجه به اینکه دلیل لفظی برای حرمت قطع فریضه نداریم و دلیل اجماع و تسالم هست، باید به قدر متیقن اکتفا بشه که قدر متیقن شامل مورد بحث در این مسئله، در این مورد چهارم نمیشه. این قسمت بیان شد، رسیده بودیم به عنصر سوم که این بحث تکلیف تعلم در موارد احتمال ابتلا باشه، که آیا در این موارد احتمال ابتلا که غلبه و ظنی در کار نباشه، آیا تعلم احکام لازم است یا لازم نیست. به اینجا رسیدیم، ولی چون یه مطلبی باقی مونده که مرتبط به همون بحث حرمت قطع فریضه هست، ولو در حقیقت اون مطلب خودش یک عنصر مستقلی زائد بر اون سه تا عنصر در تعیین حکم مورد میشه، ولی حالا به خاطر ارتباطش با اون عنصر قبلی جا داره که همینجا مطرح بکنیم. اونچه که بر اساس عنصر دوم گفته شده در کلام مرحوم آقای خویی هم بیان شده این بود که حرمت قطع فریضه به نحو مطلق نیست، چون دلیل نداریم. اون مقداری که دلیل داریم که اجماع و تسالم باشه، قطع متیقن است که شامل این مورد نمیشه. به این نحو بر اساس اشکال در عنصر دوم، مرحوم آقای خویی فرموده که وجوب و تأخیر در اینجا وجهی نداره. از راه حرمت قطع فریضه شما نمیتونید وجوب تأخیر را اثبات بکنید، عدم جواز تقدیم را اثبات بکنید. ولی در کلام مرحوم آقای تبریزی در اینجا برای اینکه حرمت قطع فریضه نمیتواند این در این محل در تعیین حکم محل بحث که مورد چهارم باشه تأثیر بگذارد، یک بیان دیگه‌ای، یک حل دیگه‌ای وجود داره و اون حل عبارت از اینه که حتی اگر ما قائل به حرمت قطع فریضه به نحو مطلق هم بشویم، حرمت قطع فریضه به نحو مطلق هم بشویم، ولی در مواردی که شخص اول وقت میخواهد نمازش را شروع بکند، حتی اگر احتمال این را بدهد که با کار خودش نماز قطع بشه، در این حال میتونه این را شروع بکنه. ولو قائل به حرمت قطع فریضه به نحو مطلق هم بشویم، ولی در این حال در محل بحث تأثیر نداره، موجب وجوب و تأخیر نمیشود. چرا موجب وجوب تأخیر نمیشه؟ اگر حرمت قطع فریضه بر اساس توضیح و تقریبی که در کلام مرحوم‌های خویی باره شده بود، اگر حرمت قطع فریضه اطلاق داشته باشد، خب شخص از ابتدا که احتمال قطع فریضه را بدهد، این احتمال احتمال متنجزی هست دیگه. این احتمال اقتضا میکنه که اون قطعی که فی ما بعد ازش اتفاق میافتد حرام واقعی بشه، و اگر حرام واقعی بشه ترک تعلم که عذر حساب نمیشه. دو این حساب دفعاً لضرر المحتمل باید تعلم بکنه تا مرتکب قطع فریضه به صورت ظاهری و ناشئاً عن ترک تعلم نشه. مرحوم آقای تبریزی فرمود راه دیگه اینجا وجود داره، ولو حرمت قطع فریضه مطلق هم باشه، ولی راه دیگه وجود داره. راه دیگه اینه که این بنده خدا که داره نمازش را میخواند، مثلا نماز ظهرش را میخواند، با توجه به این که عنوان صلات و عنوان صلات ظهر و همینطور صلات بقیه صلوات اینا عناوین قصدیه هستن، چون عنوان قصدی هست، در تحقق عنوان قصدی تعلیق در قصد ممکن هست. در عناوین قصدیه تعلیق در قصد ممکنه. اینطور نیست که عنوان قصدی غیر قابل تعلیق باشه، تعلیق در عنوان قصدی هم ممکنه. خب با توجه به اینکه تعلیق در عنوان قصدی ممکنه، این بنده خدا که داره اول وقت نماز ظهرش را میخواند، احتمال این را میدهد که سهوی شکی برای او پیدا بشود که لا یعلم حکمهما و ممکنه منجر به قطع فریضه بشه، ممکنه منجر به باطل شدن فریضه بشه. از اول میاد این قصدش را نسبت به عنوان صلات ظهرش به صورت معلق برگزار میکنه، میگه من این الان قصد صلات دارم با این اول و حتی تکبیر الالآخر، این مصداق صلات بشود در فرضی که مبتلای به سهو و شک نشوم، یا اگر مبتلای به سهو و شک شدم اون شق مبتل را عملا اختیار نکنم، ولی اگر مبتلا شدم به سهو و شک، اصلا این عملی که انجام میدهم مصداق صلات نباشه. خب اگر صلاتی بودن، این عنوان صلات یا عنوان صلات ظهر یا اینکه این عمل من مصداق امتثال امر خداوند متعال بشود، این به صورت تعلیقی از شخص اتفاق بیفته. اگر در واقع این شخص مثلا مبتلا شد به شک بین سه و چهار و بنای بر سه گذاشت که مبطل صلاته، مصداق قطع ابطال صلاته، این فعل حرامی از او صادر نشده، چون در صورتی که این در این تقدیر او اصلا قصد صلاتی که نداشت، وقتی قصد صلاتی نداشت عنوان قطع الفریضه محقق نمیشه. قطع فریضه مال جایی است که عملی را به عنوان صلات شخص شروع بکنه، بنای بر ارامه هم داشته باشه و همون عملی که به قصد صلات شروع کرده اون را قطع بکنه، اون باطل بشه. ولی اگر از همون اول قصد صلاتی معلق بر امر خاصی باشد که اون امر لم یتفق در خارج، این اصلا عملی که انجام شده مصداق صلات نبوده. مصداق صلات که نبوده، چون بنای بر سه بگذارد که با بنای بر سه این اصلا نماز صحیح حساب نمیشه، این عمل مصداق قطع فریضه نیست. فرمودن که به این نحو میتواند مکلف قصد بکنه که به ان قصد عنوان صلات ظهر مثلا بالمعتیه به امتثالا للعام اذا لم یتفق له الشک او الصعب او اتفق و کان ما بنا علیه من احد الاحتمالین هو الوظیفه به حسب احرازهی، بعد از کشف میکنه. ولی اگر شک و صف اتفاق افتاد ولی بنا گذاشت بر شق باطلش، در اون تقدیر اصلا عنوان صلاتی محقق نشه. ایشون فرموده اگر مکلف در اول که وارد نماز میشه قصدش نسبت به این وظیفه به این صورت تعلیقی بشود، قطع صلات در اون جایی که مثلا بنای بر سمی میگذارد، قطع صلات فی الفرض علا تقدیر عدم کون الوظیفه ما بنا علیه لا یکون محرمن حیث لم یعقد عنوان صلات الظهر فی ذلک التقدیر. اصلا عنوان صلات الظهر اینجا محقق نشد، چون به صورت تعلیقی این قصد محقق شده. خب این که در به این نحو اگر ما تعلیق در اون عناوین اصلیه را صحیح بدانیم، تعلیق در عناوین اصلیه را صحیح بدانیم، این یک راه حلی هست برای تصحیح تقدیم صلات و عدم وجوب تأخیر، ولو قائل به حرمت قطع فریضه به نحو مطلق بشیم. روی این حساب اگه اینجوری بخوایم حساب کنیم، این مسئله هم تأثیر در تعیین حکم مورد حکم تکلیفی مورد چهارم داره. یعنی باید ببینیم که آیا نسبت به عناوین اصلی مثل صلات و اینها تعلیق در اونها، یا عناوینی که در عناوینی که در بعضی از اجزا هست، مربوط به بعضی اجزا هست، مثلا رکوع، سجده، اینکه شخص قصد خودش را از این انحنای خاص معلق بر این بکنه که معلق بر تقدیر خاصی بکنه، آیا این تعلیق در این موارد صحیح هست یا صحیح نیست؟ اگر تعلیق در این موارد صحیح با بر یک شق احتمال صحیح بودن تعلیق، یک شق دیگه عدم صحت تعلیق، این خودش یه مسئله، یه عنصر اضافه میشه که در تعیین حکم مسئله مدخلیت داره، غیر از اون عناصر سگانه ای که قبلا مطرح شده، اینم مدخلیت داره. منتها آیا در این موارد تعلیق ممکن هست یا تعلیق ممکن نیست، به حسب بعضی از تعبیراتی که در کلمات مرحوم آقای خویی در تعبیراتشون در بعضی از مباحث اومده، این موارد بله در این موارد این قابل تعلیق نیست. ایشون فرمودن که در جایی که اون عملی که انجام می شود واقع خارجی باشد، در اونجا تقیید معنا نداره و شخص قصدش نسبت به این عنوان به صورت مطلق هست. از راه تعلیق مشکل، از راه تعلیق مسئله رو حل نکرد. اون حساب مثلا فرمودن در مثال اقتدای به شخصی که زید باش، اقتدای به شخصی که عادل هست به خیال انه زید، به خیال انه زید، ثم انکشف انه امر. در این مسئله که در هر دو تقدیر شخص بله عادل هست، چه زید باشه این کسی که جلوه ایستاده، چه امر باشه عادل هست. آیا در این جایی را که تخیل به خیال زید اختراع کرده بعد تبین انه امر ولو امر عادلم هست، آیا نماز جماعتش صحیح هست یا نماز جماعتش صحیح نیست؟ مرحوم آقای خویی در این مثال و همینطور در بحث تقلید به مناسبت فرعی که مربوط به اینه فرمودن این امور اموری هستند که قابل تقیید نیست، چون صلات جماعت عبارت از اینه که انسان نمازش را با شخصی که جلو استاده بخواند که اون شخص عادل باشه. صلات این شخص مع صلات شخص عادل باشد که موجب سقوط قرائت و اینها میشه، سقوط قرائت میشه. حقیقت نماز جماعت اینه، حقیقت اقتدا اینه که به شخصی که جلو ایستاده و عادل هست شخص همین رو قصد کن. این دیگه این امر واقعی خارجی هست، دیگه کلیت نداره تا شخص بگه که علا تقدیر این که زید باشد من، چون فی حد نفسی کلیت نداره، تقیید در او هم اثر نداره. تقیید در جای اثر دارد که اون امر قابل تقیید باشه. بر این اساس اون چه که در کلام مرحوم صاحب عروه اومده به بعضی از محققین دیگر قائل شدن که در همین جا که اختراع میکنه به زید، اگر قصد تقیید قصدش نسبت به اختراع به زید به نحو تقیید باشه، به این معنا که به عنوان این که زید هست به او اختطاع میکنه، به طوری که اگر میفهمید امر هست ولو امر عادل میدونه به او اختطاع نمیکرد. بعضی از محققین از جمله مرحوم صاحب عروه فرمودن اینجا جماعت صحیح از او صادر نشده، چون این قصد کرد به قصد زیدیتش به نحو تقیید بوده. در همونجا مرحوم آقای خویی فرموده که نه، اینجا از باب تقیید نیست، تقیید در جایی است که یک کلیتی در بین باشد که قابل تحسیس باشه، با قید این را بله مقیدش کرده باشی، حسه کرده باشی. ولی در جایی که امر واقعی باشه که یک حالت واقعی بیشتر وجود نداره، به لحاظ اون امر تقیید معنا نداره. در اقتداء به شخص، به امامی که جلو ایستاده، عنوان زیدیت موضوعیت نداره. اونی که موضوعیت داره اقتداء به عادل خارجی هست، به شخص عادل خارجی هست. این عادل خارجی میخواهد مسمى باشد به اسم زید، مسمى به اسم امر باشه، این تسمیه به زید و امر اینا که دخالت ندارن، چون اونی که دخالت دارد موضوعیت دارد امر خارجی هست، دیگه تغییر درش معنا نداره. در امثال این موارد مرحوم آقای خویی فرمودن که چون تغییر معنا نداره این امر خارجی، امرش دایره بین وجود و عدمه، یا موجود می شود یا موجود نمی شود، دیگه به نحو خاصی موجود بشه دون نحو آخر این معنا نداره. ولی در بعضی از این موارد در کلام مرحوم آقای تبریزی اومده که نه، ولو تقیید در این امور جزئیه که واقعیات خارجی هست تقیید معنا نداره، ولی تعلیق معنا داره، تعلیق معنا داره. تغییر معنا نداره، کلیت رو از حسه نمیشه به وسیله قید این رو حسه کرد در امور جزئیه که کلیت ندارد که تغییر درش راه داشته باشه، ولی تعلیق معنا داره. تعلیق به اینه که در همین امر جزئی بالاخره اختراع کردن به شخص این امر قصدی هست، خود نماز خوندن امر قصدی هست. اگر پای قصد به میان بیاید، هر جا پای قصد به میان بیاید قصد مدخلیت داشته باشه و عنوان ذاتی نباشد که صدق عنوان بر واقع خارجی لا یحتاج الی القصد، بلکه عنوان قصدی باشه، احتیاج به قصد به میان بیاید، هر جا پای قصد به میان بیاید تعلیق در او ممکن هست، تعلیق در او معنا داره. منتها در بعضی از موارد ممکنه شخص ولایت بر تعلیق نداشته باشه، ولی یعنی تعلیق از شخص مؤثر نباشه، ولی معنا داره، تعلیق امکان داره. روی نسال در مثال حج در این بحث که اگر شخص زکاتش را به شخص دیگر بدهد به این شرط که برود با او حج انجام بده، در کتاب الحج این مطلب را فرمودن که بله اینجا ولو تقیید ممکن نیست، که در کلام مرحوم آقای خویی فرموده تقیید ممکن نیست ولی تعلیق ممکن هست، چون این تملیق امر قصدی هست. این شخص من علیه الخمس، من علیه الزکات، که مال را میخواهد به مستحقش برساند، این با تملیق این را به فرد میدهد. خب این تملیق امر قصدی هست. حالا که امر قصدی شد، ولو امر جزئی خارجی هست، تغییر بردار نیست ولی تعلیق بردار هست، این من علیه الخمس، من علیه زکات، تملیق مال زکات را، مال خمس را به این شخص معلق به این میکنه، میگه اگر با او حج انجام میدهی من این را ملک تو قرار دادم، ولی اگر حج انجام ندی نه. خب در این صورت او نمیتونه بدون این بله بدون صرف در حج از این مال در غیر حج استفاده بکنه. ایشون فرمودن در اونجا بیان فرمودن که از راه تعلیق امکان داره، منتها مشکلی که هست در اونجا اینه که این تعلیق مؤثر نیست، چون من علیه الخمس حق چنین تعلیقی نداره. چون حق چنین تعلیقی نداره تعلیق او مؤثر نیست، و الا اگه ولایت بر تعلیق داشت خود تعلیق ثبوتاً ممکن هست. اگر من علیه الخمس ولایت بر تعلیق از این جهت هم داشته بود، بله تعلیق او مؤثر بود، ولی چون ولایت بر تعلیق ندارد این تعلیق او کل عدمه. در موارد متعددی که بحث تقیید مطرح میشه و در کلمات اعلامی مثل مرحوم آقای خویی آمده است که امور جزئیه، امور واقعیه تقیید بردار نیست، روی این حساب بین النحوین که به قصد به عنوان خاص باشه یا به عنوان از باب دایی باشه، از باب تقلب دایی باشه، فرقی نیست، چون اصلا جای تقیید نیست. در اون موارد مرحوم آقای تبریزی فرمودن از رای تعلیق اثر بار میشه، منتها اون مواردی که شخص ولایت بر تعلیق داشته باشه. مانع نفی میشه از این قبیل، در مانع نفی نسبت به عنوان صلاتی، اینکه صلات از شخص صادر بشه، خود اتیان به تکبیر، عملی که اول و حد تکبیر آخر و حد تسلیم، خود اتیان به ذات عمل بدون قصد صلاتی که مساق صلات نیست، صلات عنوان قصدی هست، یا در وضو همین بله ذات غسلتین و مسحتین را شخص انجام بده بدون اینکه به قصد وضو باشد، اینکه به وسیله او طهارت پیدا نمیشه، طهارت با وضو پیدا میشود که امر قصدی هست. چون عنوان صلات عنوان قصدی هست، حتی ظهر بودنش، عناوین صلوات خاصه، ظهر و عصر و مغرب و اینها هم عنوان قصدی هست، اصلا فرق ظهر با عصر با عشا، در حالی که ذاتن همه این هر ستا مساوی هستند، اختلافشون به همین قصده. چون در این موارد پای قصد در میان می آید و امر قصد هم موکول به خود مصلی هست، چون امر قصد موکول به خود مصلی هست، شخص در اینجا نسبت به اصل صلات میتواند قصدش را نسبت به صلات بودن مطلق بگذارد، میتواند قصدش را نسبت به صلات بودن معلق بر تقدیر خاص بکنه. خب اگر معلق بر تقدیر خاص کرد، در این موارد فعل حرامی از او صادر نشده، چون در جایی که اون تقدیر خاص اتفاق نیفتاده اصلا صلاتی محقق نشده. کشف میکند اون امر متأخر که بنای بر سه گذاشتن مبتل صلات، مبتل بودن، موجب اصلاحیت صحت میاندازه، اون امر متأخر کشف میکنه که از همون اول صلاتی اتفاق نیفتاده است تا قطع او حرام باشه، حرمت قطع نسبت به او موضوع پیدا بکنه. این را در مباحث متعددی از کلمات مرحوم تبریزی استفاده میشه. در اینجا هم بر خود عنوان صلات این مسئله را این مسئله را تطبیق کرده. در مواردی که عمل مشکل دار هست، در بعضی از موارد یک اشکال خاصی هست که آدم عمل را انجام میده، بعد ممکنه اگر باطل باشه وزر و وبالی بر عهده شخص بیاد، اون موارد هم این راه حل تعلیق یا راه حل مناسبی هست. مثلا در باب حج، بله، که صحت اگر شخص محرم به احرام صحیح شد، این بله در عمره مفرده که تا اعمال را صحیحاً انجام نداد از احرام خارج نمیشه، تا طواف صحیح انجام نداد از احرام خارج نمیشه. در این معلومه ولو سالهایی هم بگذره، ولی اون حالت احرامی بر او وجود داره. در خود حج هم در مقابل عمره هم به حسب نظر مشهور اینطوره که اگر شخص محرم به حج شد، تا وقتی که اعمال انجام نشده شخص از احرام خارج نمیشه ولو اون ایام الحج بگذرد. گرچه در این قسمت بر اساس نظر عده‌ای از محققین مثل مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی، نه این بله اگر در اون زمان معین برای انجام حج شخص اون اعمال رو انجام ندهد، این موجب بطلان اون احرام هم میشه، چون حج مرکب اعتباری هست. احرامی که متعقب به احرام حجی که متعقب به اعمال در همون ایام الحج نشود، او اصلا مأمون به واقع نمیشه. روی این حساب اگر کسی عمل را خراب هم انجام بده، باطل هم انجام بده، این اینطور نیست که احرامش باقی باشه، بلکه با انقضای ذی‌الحجه احرام او هم باطل میشه. ولو احرام قبل از او صحیح بود، ولی احرام خالی که معمول به نیست، احرام به لحاظ تعقب به اجزا هم داره. ولو نظر عده‌ای از محقق اینه، ولی مشهور در حج هم میگن که نه، اگر احرام صحیح بسته شد خارج نمیشه از این احرام. اینه حالا در این موارد شخصی که وسوسه داره در بعضی از موارد اینها این بخواهد مثلا عمل رو انجام بده به همون صورت متعارف، خب احتمال این هست که این در احرام باقی بمونه. در طواف رفته خلش دادن مثلا، خب اگه این طواف صحیح نباشه، در حالی که بخواد یعنی از جهت خل دادن دیگران بله به این یه مقداری از طواف را غیر اختیاری رفته، این بخواد عملش صحیح نباشه، بله این عمل صحیح نباشه، خب این در احرام باقی میمونه دیگه. بعد از ذی‌حجه که برگشت به بلد، در احرام باقی میمونه، شرایط احرام را محرمات احرام را باید رعایت بکنه. خب در این موارد هم یه راه حل که در این موارد گفته میشه اینه که از همون اول که احرام حج میخواد ببنده یا احرام عمره بخواد ببنده، این که این احرام عمره قصد حج میکنه دیگه، احرام را برای حج، احرام را برای عمره میبنده، از همون اول در قصدش این تعلیق را بیاره، بگه که در این بله با این کارم محرم میشوم، قصد محرم شدن للحج، قصد اتیان حج را دارم، به شرطی که بله اون عمل مبطل از من صادر نشه، اون چیزی که موجب بطلان طواف میشه از من صادر نشه. ولی اگر چیزی از من صادر شد که موجب بطلان طواف میشه، در اون صورت اصلا احرام من من الاول محقق نشه. در اون موارد این یک راه حل خوبی هست برای اینکه شخص خودش را از اشکالات خارج بکنه، که در این صورت دیگه یعنی بعد انقضای ذی‌حجه نهایتش اینه که عملش باطل میشه دیگه. بله نهایتش اینه که اون عمل یا عمل را به صورت صحیح انجام داده که موافق با مأمور به است، یا اینکه عمل را باطل انجام داده ولی دیگه چیزی از جهت رعایت تکلیف احرام چیزی با خود این نیست. در این موارد هم این راه حل خوبی است برای اینکه شخص خودش را از مشکل نجات بده. ولی آیا این تعلیق در این موارد هم، حتی در این موارد اینجوری، تعلیق راه صحیح هست؟ تعلیق در این موارد ممکن هست؟ یعنی از جهت، نه از جهت ثبوتی، چون از جهت ثبوتی که مشکل نداره، مشکل امکان داره که انسان قصدش را معلق بر این بکنه. کلام در اینه که اگر به صورت معلق این قصد را انجام بده، آیا این عملش اصلا صحیح هست یا صحیح نیست؟ نسبت به مورد اجاره، اونجایی که عمل را انسان برای دیگری انجام میده، مثلا در باب حج اجیر شده برای اینکه نماز را برای اینکه حج را برای دیگری انجام بده، یا در نماز اجیر شده که نماز بخواند برای نماز قضا شده از میت را بخواند، در مورد عمل اجاره ای، این که معلومه که بله اجاره، امر به اجاره انصراف از این تعلیق داره. اون مستأجری که انسان را اجیر کرده است برای انجام دادن حج یا برای انجام دادن نماز، این نماز اینجوری را نمیخواد. عمل حج اینجوری را که آدم تعلیق بیاره، امکان فلان امکان فلان، لوکانه اینجوری من قصد دارم و الا قصد ندارم، مورد اجاره یقینا نیست، مورد اجاره غیر از اینه. ولی نسبت به عمل خود شخص، نسبت به عمل خود شخص بخواد برای خودش عمل را انجام بده، آیا اونی که بله از شخص صادر میشه در موارد تعلیق قصدش را معلق بکنه، آیا صحیح هست؟ یعنی میگم شخص داره نماز میخونه، میگم شخص داره احرام میبنده، داره حج انجام میده یا نه؟ حداقل اینه که نسبت به عناوین اصلی مثل عنوان خود، عنوان صلات یا عنوان حج یا اینها، نسبت به اون عناوین اصلی این از ذهن عرفی به دوره که اگر شعار گفته که شما نماز چهار رکعتی بخونید به قصد صلات هم باید باشه، قصد هم این عنوان صلاتی عنوان قصدی هست، یعنی اینکه شما نمازت را، این قصد در نمازت را میتونه معلق بکنه. این تعلیق در عناوین اصلیه از ذهن عرفی به دوره، عرف اینا نمیپسنده. این که بگه اگر اینجوری شد من دارم نماز میخونم، این میگن در حقیقت یعنی این فعل او را اتیان امتثال الامر حساب نمی کنن. اون که بعد معلوم میشه دیگه. نه اونجایی حالا در مثل نه در محل بحث، اونجا فرض اینه که اون شخص میخواد خودش را راحت بکنه. نه بله همون عرض کردم دیگه، عرض کردم که نسبت، اگر اونی که مهمه اینه که بعد از برگشتن به بلد محرمات احرام رو بخواد تکلیف او داشته باشه، او خیلی مشکله. ولی این خود اون یه قسمت، این قسمت مهمترش اینه که در طول سال، در طول عمر بخواد در حال احرام باشه، همون با لباس پوشیدن بخواد کفاره بده با بقیه محرمات احرام، اون مشکل بیشترش، مشکل کثیرش اونه. بله همون عرض کردم اون شخصی که میخواد این کار بکنه، تعلیق در نیت بکنه، میگه که بالاخره یا این عمل صحیحاً واقع شده، یا اگر صحیح واقع نشده، لااقل من الان بعد از ذی‌الحجه دیگه در احرام نیستم، دیگه بعد از ذی‌الحجه در احرام نیستم، به خاطر اینکه شرط احرام را از همون اول من معلق بر این کردم. حالا اشکال اینه که بله نسبت به مورد اجاره که معلوم هست، اون عمل مورد اجاره که مستأجر از شخصی درخواست میکنه که برای پدرش نماز بخواند، برای یا برای خودش حج انجام بده، از چنین اعمالی که با این قصد تعلیقی انجام بشود، از چنین مواردی انصراف داره و مورد اجاره شامل این نمیشه. اما نسبت به اعمال خود شخص فی حد نفسی، باقت نظر مقام اجاره، آیا این رویه، این عنوان امتثال در این موارد صادق هست؟ صادق نیست. بعید نیست که گفته بشه که بحث به نظر عرفی این کسی که قصدش نسبت به عنوان صلاتی را اینجوری چیز میکنه، این در واقع قصد امتثال نداره. بله از جهت وجود امر احتمال امر را بده، اون کافیه برای اینکه امتثال بشه، چون در جایی را که شخص عالم به وجود امر هست، اگر این حالت اضافه الالله معنا داشته باشه، تقرب الالله معنا داشته باشه، در موارد احتمال امر این حالت قوی تر هست، ضعیفتر از اون نیست دیگه. به احتمال امر رو به احتمال این که مطلوب خداوند متعال باشه داره انجام میده، این اگر این حالت در این حالت قوی تر نباشه، قصد قربت و قصد امتثال از حالت علم، ضعیفتر از اون نیست. لااقلش اینه که عنوان اضافه الالله، تقرب الالله صادق، بله تقرب الالله صادقه، ولی در جایی که خود عمل را میخواد انجام بده، این عمل صلات باشد یا صلات نباشه، در این موارد به حسب ذهن عرفی نمیگن که این شخص داره نماز میخونه، میگه کسی که اصلا یا به این هست که این یعنی در این موارد گفته میشه که تعلیق، این حق تعلیق نداره، بله حق تعلیق نداره، وقتی حق تعلیق نداشت تعلیق او کل عدم میشه، یعنی این را میگوین که اصلا قصدش به نحو مطلق هست چون قابل تعلیق نیست، یا اینکه این فعل او را مصداق امتثال نمیدانند، پای تعلیق بیان آمد، پای شک در این مرحله قصد خود عنوان عمل، در جایی که پای تعلیق در مورد قصد خود عنوان عمل به میان آمد، نمیگن این شخص داره امتثال میکنه، این را در مقام امتثال نمیبینن. ولی اگر ما به صورت فعل جمله درسته روی در بعضی از موارد این تعلیق ممکن هست، مثلا در همین بحث رکوع در جای در بله در نسبت به در بحث اجزای صلاتی، در بحث اجزای صلاتی شخص مثلا یک جز را انجام داده، جز دیگه رو میخواد انجام بده، اگر قصد جزئیت نسبت به اون دومی داشته باشه با احتمال صحت جز اول، میشه عنوان زیادی در صلات محقق میشه، این نماز در نماز زاد شیئن، یه بار هم رو خونده بعد شک کرده که صحیح خونده یا نه، دوباره بخواد بخواند به عنوان احتمال، این ممکنه در واقع زیادی باشد دیگه، احتمال زیادی در بین هست. ولی برای فرار از زیادی گفته شده به این که این شخص قصد جزئیتش را به نحو معلق میکنه، به نحو مطلق نداره، به عنوان احتیاط میاره، معناش اینه که اگر اولی صحیح نبود این جز بشه، و الا اگر اولی صحیح بود این یه عمل مستحبی باشه که قرائتی که فی حد نفسی محذور نداره. اتیان عمل به عنوان احتیاط عبارت اون اخرای این هست که از نظر جزئیت تعلیق در قصد وجود داره، قصد جزئیت مطلق نیست، قصد جزئیت تعلیقه، در بعضی به صورت فعل جمله میشه این را ملتزم شد، ولی در بعض نسبت به بعضی از عناوین مثل عنوان رکوع، عنوان سجده، اینها را بگیم که مثلا اون سجده‌ای که معتبره در رکوعی که معتبره در صلاته، اون انحنای به قصد رکوع هست، و الا مجرد این حالت خاص بدون قصد رکوع، بدون قصد اینکه رکوع ازش محقق بشه، این عنوان رکوع برش صدق نمی کنه. خب این شخص این حالت را یه وقتی مثلا خم میشه به این حالت انحنای خاص رکوعی در میاد تا چیزی را از زمین برداره، اون که معلومه که اونجا زیادی محقق نمیشه، اصلا رکوع برای صادق نیست، ولی این حالت را اگر انجام بده نه به قصد برداشتن چیزی، بلکه به عنوان این که بگه که اگر قبلا رکوع انجام ندادم این رکوع حساب بشه، ولی اگر قبلا رکوع انجام دادم این رکوع نباشه. این موارد هم داخل در اشکاله، یعنی در این موارد ولو قصد ولو رکوع عنوان قصدی هست، ولی اینطور نیست که قصد او در او تعلیق در قصد به این معنا ممکن باشه، مؤثر باشه که این را متوقف بر عدم اتیان رکوع قبلی بکنه. روی این حساب اگر دومی را احتیاطاً هم بخواد انجام بده و در واقع معلوم بشه که دوتا رکوع کرده، رکوع اول محقق شده، این مصداق رکوع زیادی مبتدا صلات هست که رکوع در یک رکعت دوتا رکوع اضافه کرده. نه دیگه نه میخواد حالا اون که همه موارد که اینجور نیست دیگه، میگه حالا میخواد انجام بده بسه درست حسابی انجام بده دیگه متعارف. نه فقط فقط ابرای ذمه دیگه نیست، به عمل را به نحو احسن انجام دادن خیلی موارد اینطوره دیگه. به حسب موارد اجاره میگه مختلفه، بله اگه کسی تصریح به این جد بکنه هر به دیگه یه، ولی انصراف داره مورد اجاره، یعنی اونی که متعارف هست در غالب موارد که برای اشخاص دعویت داره اون حالته، اون مطلوبیت داره اونه، چون اونه نسبت به این حالتی که شخص به صورت شکی عمل رو انجام میده، تردیدی انجام رو نمیگه نخواستیم دیگه از خیرش گذشتیم اینجور، ما به صورت متعارف اینجور میگن. پس این در این بله اون منصوصه دیگه، منصوصه دیگه. اون که این چیز اون این که شرط در بعضی از روایات هم هست که این اگر حبسی برای او اتفاق بیفتد اون اعمال رو انجام بده، هر صحیح شرط اشترط ام لم یشترط، در مقابل هم در روایات اینجوری داریم که شرط اشترط ام لم یشترط. و تا اینجا معلوم شد که این بحث که تعلیق در عناوین اصلی اعمال آیا ممکن هست، صحیح هست یا صحیح نیست، این هم یکی از عناصر است که دخالت در تعیین حکم مسئله از نظر حکم تکلیفی لزوم و تأخیر داره. اما اونچه که به عنوان عنصر سوم قبلا مطرح شده و بنا بود که بحث در اون مطرح بشه، اینکه آیا در موارد احتمال ابتلاء مکلف به وقایع، در موارد احتمال ابتلاء تعلم احکام لازم هست، وجوب تعلم ثابت هست یا وجوب تعلم ثابت نیست، تأثیر این مطلب در حل مسئله در تعیین حکم قبلا هم توضیح داده شد که تأثیرش در اصل وجوب نیست، در تأثیرش در سعازی به دایره وجوبه، چون در مواردی که مرحوم سید عنوان کرده بود که موارد غلبت الاتفاق باشه، معرضیت الاتفاق باشه، در اون موارد همه قبول دارن که تعلم الاحکام لازم هست، تعلم احکامی که معرضیت للابتلا دارد لازمه. این در این قسمت کسی مناقشه نکرده. اون چه که جای بحث هست و اختلاف شده است بین مرحوم سید و اعلام دیگر در مواردی است که مجرد احتمال ابتلا وجود دارد ولی مظنه اتفاق نیست، غلبه اتفاق نیست، آیا در این موارد بله هم تعلم لازم هست، تعلم احکام لازم هست یا تعلم احکام در این موارد لازم نیست و شخص با تمسک به استصحاب عدم ابتلا میتواند مشکل وجوب تعلم رو حل بکنه. در این قسمت از کلام مرحوم آقای داماد استفاده میشه که ایشون فرمودن اینجا در این مورد استصحاب عدم ابتلا بله به کمک مکلف میاد، با استصحاب عدم ابتلا مشکل حل میشه، وجوب و تعلم که برداشته شد دیگه حرمت قطع فریضه مستند به ترک و تعلم دیگه معاقب نیست، بلکه چون مکلف با استناد به اصل شرعی برای خودش عذر درست کرد. در اینجا ولو احتمال ابتلای به سهو و شک را میدهد، ولو احتمال ابتلای اونو میده، و این احتمال ابتلا مستلزم احتمال ارتکاب معصیت هم هست. ولی اگر این مخالفت با واقع در این فرض اتفاق بیفتد، مورد عقوبت نیست، چون مکلف با تمسک به استصحاب برای خودش عذر درست کرده، حجت درست کرده. وقتی حجت داشت دیگه اون مخالفت واقعی که به خاطر عذر مکلف اتفاق بیفته، اون مخالفت موجب عقاب نمی شود. و صلی الله علی محمد و آل طاهره. بله.